سلام به شما شنونده عزیز. باشگاه اندیشه های حقوقی در این شماره به مقاله‌ای با عنوان حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران می‌پردازه. نویسندگان مقاله به ترتیب خانم ساناز کامیار راد، آقای دکتر غلامرضا کامیار و آقای سفرعلی کامیار راد هستند. حق بشر از جمله حقوق بشری هستش که یکی از اهدافش تضمین ایمنی ساکنان شهره. این حق که بین حقوق نسل سوم حقوق بشر جای داره، تحت عنوان حق بر شهر ایمن شناخته شده. شهر ایمن بستر سکونتگاه‌های ایمن، وسایل حمل و نقل مطمئن و محیط زیست عاری از آلودگی همراه با حفظ حیات ساکنان اونه. شهروندان توی چنین شهری بی اثر و منفعل نیستند، بلکه در فرایند انتخاب مدیران شهری و اجرای تصمیمات که به نام شهر گرفته میشه اثرگذارن. حق بر شهر ایمن به بیان استحقاق ساکنان شهر در بهره‌مندی از ایمنی در مقابل حوادث طبیعی و انسانی می‌پردازه. شناسایی این حق پیامدهای مثبتی به همراه داره، مثل حمایت از شهر به عنوان یک موجود زنده و پویا، تدوین منشور هر شهر به صورت جداگانه با توجه به اقتضائات محلی برای دستیابی به توسعه پایدار و رفع مشکلات شهری. در مورد مفهوم امنیت و ایمنی در شهر صحبت بکنیم. وقتی که درباره حق بر شهر ایمن صحبت میشه، لازم هستش مفهوم ایمنی به طور دقیق بیان بشه، چرا که این مفهوم بعضی اوقات با واژه امنیت ممکنه تداخل پیدا بکنه. امنیت یکی از ضرورت‌های زندگی فردی و اجتماعی هستش. در گذشته حصارهای اطراف شهر و خندق‌های اطراف اونها حریم امنی رو برای شهر و ساکنان اون ایجاد می‌کرد. به همین خاطر شهر از تعرض افراد بیگانه مسئول می‌شد. اما امروزه بخش عمده‌ای از امنیت مربوط به فضای شهریه. عوامل تهدیدکننده امنیت شهری خیلی زیاد هستن. یکی از این عوامل می‌تونه ارتکاب جرم باشه. شفافیت و در معرض دید قرار گرفتن فضاهای عمومی، تشویق مردم به گزارش و برخورد با تخلفات و جرائم، اقداماتی هستن که برای افزایش امنیت در شهرها انجام گرفتن که هدفشون پیشگیری از ارتکاب جرم در شهرها است. سندی هست به نام هبیتات 3 که در بخش شهرهای امتر امنیت شهری رو به معنای افزایش حقوق فردی از نظر تمامیت فیزیکی، اجتماعی و روانی تعریف میکنه و اون رو مفهومی تکمیلی برای پیشگیری از جرم میدونه. از این دید امنیت شهری یک فرایند مشارکتی در سراسر جهانه تا عوامل خطر و به خصوص عوامل حفاظت در برابر ناامنی در شهرها رو نشون بده و ایجاد شرایطی پایدارتر و مبتنی بر عدالت رو برای شهرها به ارمغان بیاره. اما در مقابل ایمنی به معنای حفاظت در برابر حوادث غیر ارادی و تصادفی هستش. این حوادث وقایع ناخواسته‌ای هستن که در نتیجه یک یا چند رویداد اتفاق میافتن، در حالی که امنیت به معنای حفاظت در برابر وقایع عمدی هست که به علت فعلی ارادی و برنامه ریزی شده اتفاق میافته. اگر بخوایم به کلام دیگه بگیم، امنیت به معنای جلوگیری از وقایع عمدی و ایمنی به معنای جلوگیری از حوادث غیر عمدیه. بعضی تفاوت این دو مفهوم رو اینطور بیان می‌کنن که امنیت یه مفهوم اجتماعیه و به طور خاص برای حفاظت در برابر جرایم به کار میره، در حالی که ایمنی زندگی و سلامت انسان‌ها رو حفظ می‌کنه. واژگان امنیت و ایمنی در برخی اسناد مرتبط با حق بر شهر تعریف شدن. مثلا منشور مکسیکو سیتی برای حق بر شهر. این منشور در خصوص شهر ایمن اینجوری بیان میکنه: برای دستیابی به شهر قابل سکونتی که ایمنه، همه ساکنان اون شهر باید یک سری حقوق داشته باشن، مثل حق بر ایمنی شخصی و تمامیت فیزیکی در مواقع خطر و بلایای طبیعی، یا حق داشتن مکان ایمن برای زندگی کردن، یا حق بر فضای ایمن که در اون فعالیت‌های فردی و جمعی توسعه پیدا میکنه. این منشور همینطور به تعریف شهر امن اشاره داره، شهری که عاری از هر گونه خشونته، و اشاره میکنه که برای دستیابی به شهری که امن و عاری از هر گونه خشونتی هست، همه اشخاص باید بتونن یک سری حقوق از جمله حق امنیت و تمامیت شخصی، مثل امنیت فیزیکی، امنیت جنسی، روانی و اخلاقی، حق حیات عاری از خشونت در فضاهای خصوصی و عمومی، حق بر حریم خصوصی، حق زندگی خصوصی و خانوادگی در اشکال مختلف و حمایت در برابر خشونت خانگی و حق همزیستی مسالمت‌آمیز، همبستگی و چند فرهنگی و همینطور حق حفاظت در برابر اخراج اجباری داشته باشند. حالا به تعریف حق بر شهر ایمن می‌رسیم. حق بر شهر ایمن ترکیبی از دو حق بشریه: اول حق بر شهر و دوم حق بر ایمنی. حق بر شهر همون حقیه که هانری لوفور در سال 1968 اون رو مطرح کرد. حق تمامی ساکنان شهر، اهم از ساکنان فعلی و آینده اون، برای استفاده، تصرف و تولید شهرهای پایدار و مبتنی بر عدالت که برای زندگی شایسته ضروریه. به عبارت دیگه حقی که تمامی حقوق بنیادین و اساسی ساکنان شهر رو تأمین و تضمین میکنه. در مقابل حق بر ایمنی به معنای استحقاق ساکنان شهر به دوری از خطرات و محافظت در برابر خطره. ایمنی در شهر بحث خیلی مهمیه که همه ساکنان شهر با هر نژاد، قومیت، زبان و مذهبی که دارن شایسته بهره‌مندی از اون هستن. شهرهای بی‌ضابطه خودشون رو به نوعی بمباران میکنن و شهروندانشون رو در معرض بیم و هراس قرار میدن. شهر مثل یک موجود باید در مقابل خطرها محافظت بشه. به طور مثال آلودگی شدید کلان شهرها سلامت عمومی رو تهدید میکنه و انسانهای بیگناه رو از حق تنفس محروم و گاهی اوقات به کام مرگ میکشونه. مرگ در هوای آلوده ناشی از اتفاق و سرنوشت نیست، بلکه نتیجه انحرافات گسترده از قوانین و مقررات شهرسازی و ایجاد شهرهای بی‌ضابطه است. شاید براتون جالب باشه بدونید در دسامبر سال 2020 یک دختر 9 ساله به نام الاد و دبرا به عنوان اولین قربانی آلودگی هوا در انگلیس شناخته شد. یا مثلا بخش قابل توجهی از ساختمان‌های شهر، اهم از ساختمان‌های فرسوده و نوساز که بدون رعایت ضوابط شهرسازی بنا میشن، خطرآفرین هستند. خطر ویرانی این گونه بناها حیات و سلامتی، اموال و دارایی و ایمنی و آرامش شهرنشینان رو تهدید میکنه. حق برخورداری از مسکن مناسب برای تمامی افراد به رسمیت شناخته شده و دولت موظفه زمینه اجرای این اصل رو فراهم بکنه. عدالت در شهرسازی چندان رعایت نمیشه و تبعیض در اسکان مشهوده. افراد فقیر به تدریج به حاشیه شهرها رونده میشن و به این ترتیب سکونتگاه‌های غیر رسمی در حاشیه شهرها گسترش پیدا میکنه. حق بر مسکن ایمن در اینجا چندان معنا و مفهومی نداره و خونه‌ها تا حد سرپناه تنزل پیدا میکنن. مسکن ایمن بر مبنای معیارهای فنی، بهداشتی و شهرسازی ایجاد میشه و از تعرض مصونه. سیاست‌های عمومی با نادیده گرفتن مشارکت ساکنان شهرها در ساخت شهر به زندگی شهری آسیب وارد میکنن. وسایل حمل و نقل عمومی، پیاده روها و به طور کلی فضای شهری باید حق تردد آسان و ایمن رو برای این اشخاص فراهم بکنه. حالا به سراغ مبانی حق بر شهر ایمن میریم. امروزه توسعه حقوق بشر دارای دو بُعد جدیده. اول، افزایش حمایت از حقوق موجود در تمام سطوح از جمله سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی از طریق قانون‌گذاری، تفسیر مفاد معاهدات حقوق بشر توسط نهادهای ناظر، تقویت نظام اجرایی، تصویب پروتکل‌های الحاقی و فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد. و دومین بُعد از توسعه حقوق بشر در جهان معاصر توسعه و گسترش تعداد این حقوق. در واقع در نظام حقوق بشر بر اساس نیازهای در حال تغییر و فزاینده بشر حقوق جدیدی به فهرست پیشین افزوده میشه. حق بر شهر ایمن از این نوع حقوقه که میتونه شامل حق حیات، حق بر سلامتی، حق بر مسکن مناسب، حق بر محیط زیست سالم و حق تعیین سرنوشت باشه که به ترتیب این حقوق رو بیان میکنیم. اول به حق حیات میرسیم. همونطور که میدونید حق حیات بنیادی ترین حقوق بشریه که هیچ یک از حقوق و یا ارزشهای پایه انسانی دیگه ای نمیتونه بر ارزش حیات تقدم پیدا بکنه. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق حیات رو از حقوق ذاتی و بنیادین شخص انسان میدونن، به این معنا که وجود اون مایه قوام و نبودش موجب زوال شخص یا شخصیت انسان میشه. این حق یا ادعا سه مکلف و متعهد رو اقتضا داره: ذی‌حق، شهروندان و دولت. و حداقل سه نوع تفسیر از حق حیات وجود داره: 1. حق حیات به عنوان حقی بر ملزومات زندگی پایدار، 2. حق حیات به عنوان حق بر کشته نشدن و 3. حق حیات به عنوان حق بر ناعادلانه کشته نشدن. حق بعدی حق بر سلامته. حق بر سلامتی برای اولین بار در سطح بین المللی در سال 1946 در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت به صورت رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و نه صرفاً فقدان هیچ بیماری و ناتوانی تعریف شد. در سال 1966 حق بر سلامتی به عنوان حقی بشری در ماده 12 میثاق اقتصادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفت. بند یک ماده بیان شده حق بر سلامتی رو به حق بر بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی که صرفاً نمیتونه محدود به حق مراقبت‌های بهداشتی باشه تعریف میکنه. سازمان جهانی بهداشت سلامت روانی رو وضعیت رفاهی که اشخاص با تحقق توانایی‌هاشون بتونن از عهده فشارهای معمولی زندگی بر بیان و بتونن به نحو مفید و مؤثر کار کنن و قادر به مشارکت در اجتماع بشن در نظر میگیره. اهمیت سلامت برای توسعه به حدیه که 3 هدف از اهداف 8 گانه اعلامیه هزاره که راهنمای توسعه در هزاره 3 به سلامت اختصاص داده شده. همینطور اصل اول منشور ریو در خصوص محیط زیست و توسعه هم بر محوریت سلامت در توسعه تاکید میکنه. انسان حق داره که در جامعه‌ای سالم و ایمن زندگی بکنه، چرا که برخورداری از محیط زندگی و اجتماع سالم لازمه رشد بالنده انسانه. در کشور ما در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از تکالیف دولت رو پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق مقررات اسلامی برای ایجاد رفاه و طرف کردن فقر و هر نوع محرومیت در زمینه بهداشت عنوان میکنه. همینطور در اصل 43 یکی از ضوابط اقتصادی در ایران تأمین تمامی نیازهای اساسی مثل بهداشت و درمان بیان شده. علاوه بر این دو اصل در اصل 29 قانون اساسی هم به برخورداری از حق تأمین اجتماعی از حیث حوادث و سوانه و نیاز خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی اشاره داشته. همینطور در منشور حقوق شهروندی با عنوان حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار به این امر اشاره شده. شهری که سلامتی ساکنان خودش رو از طریق دسترسی به مواد غذایی لازم، دارو، آب و هوای سالم تأمین نکنه، ایمنی اونها رو هم تحت شعاع قرار میده. حق سوم حق بر مسکن مناسبه. حق بر مسکن مناسب بیشترین ارتباط رو با حق بر شهر ایمن داره، چرا که بارزترین تجلی حق بر شهر ایمن در مسکن مناسب ظهور میکنه. در این مورد موارد بسیاری هست، ولی ما مستقیما به سراغ کمیته ملل متحد میریم. کمیته ملل متحد در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید داشته که حق بر مسکن مناسب نباید به صورت مزیق و محدود تفسیر بشه. مثلا پناهگاهی که تنها سقفی بالای سر یک فرده معنای محدود از حق مسکن مناسبه. اگر ایمنی فیزیکی در برابر رخدادهای طبیعی و عوامل و خطرات دیگه‌ای که سلامت رو تهدید میکنه تضمین نشه، حق بر مسکن مناسب هم تحقق پیدا نمیکنه. برای اینکه شهروندان از حقوق اقتصادی و اجتماعی خودشون بهره ببرن، باید اقدامات مناسبی جهت تضمین تطبیق مسکن با معیارهای بهداشت عمومی و ایمنی اتخاذ بشه. برای اشخاص بی خانمان پناهگاهی موقتی و ایمن تهیه بشه و نیازهای اشخاص آسیب پذیر و افراد و خانواده‌های با درآمد کم یا متوسط در نظر گرفته بشه. اینجا ترس از ارتکاب جرم و مجنیون علیه واقع شدن نیست که آرامش ساکنان شهر رو از اونها میگیره، بلکه شهروندان قربانی خطراتی میشن که خودشون از اونها آگاه نیستن. به این موضوع هم بهتر اشاره‌ای داشته باشیم که شهر پیوسته نیازمند نوسازی و بهسازیه. ضوابط حاکم بر محدودیت‌های ساختمانی در قانون شهرداری، ضوابط اجرایی طرح‌های شهری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در این زمینه به تصویب رسیدن. مثل قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و کارآمد شهری مصوب 1389. حق بعدی یا حق چهارم ما حق بر محیط زیست سالم بود. عواملی مثل آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی ناشی از دفع زباله، از بین رفتن درختان و حیوانات محیط زیست بشر رو در معرض تهدید قرار دادن و حق اونها بر زندگی در شهری ایمن رو با مخاطراتی همراه کردن. با توجه به اهمیت عنصر هوا در زندگی هر انسانی، رابطه مستقیمی بین حفاظت از هوا در برابر آلودگی و حق بر حیات وجود داره. در کشور ما با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال 1353، این قانون به عنوان یک قانون تقریبا جامع در حوزه محیط زیست مطرح شد که وظیفه ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشد رو بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشت. در ماده 9 این قانون حکم کلی ممنوعیت آلودگی محیط زیست بیان شده. به سراغ حق بعدی میریم. حق پنجم یعنی حق بر رفت و آمد آسان و ایمن شهروندان. دسترسی به حمل و نقل ایمن، راحت و کم هزینه حق طبیعی هر شهروند محسوب میشه و همین مسئله کیفیت زندگی در مناطق شهری رو مشخص میکنه. برای سهولت رفت و آمد در شهر به جای ساختن راه و بزرگراه در شهرها که هرگز انتهایی برای اون قابل تصور نیست و این هم باید بگیم که راهکار مناسبی برای کاهش حجم ترافیک هم نیست، باید از طریق تغییر کاربری ها در شهر تقاضا برای چنین سفرها و رفت و آمدهایی رو کاهش بدیم. از این رو روند پیشرفت های سیستم های حمل و نقل شهری در دنیا نشون میده که رویکرد صنعتی اتومبیل محور طی دهه های اخیر به سمت پیاده محوری و استفاده از حمل و نقل عمومی تغییر پیدا کرده. اینجا باید یک موضوعی رو بیان بکنیم. یکی از موضوعات حائز اهمیت در بحث رفت و آمد آسان و ایمن در شهر، حقوق معلولان و برخی از شهروندان مثل کودکان، سالمندان و زنان بارداره که گرچه بنابر تعاریف موجود معلول نیستن، اما به فراخور شرایط فیزیکی یا اجتماعی و بسته به امکان بهره مندی از تسهیلات شهری، ناتوان و نیازمند کمک محسوب میشن. شاید سخن گزافی نباشه اگر بگیم عدم امکان بهره‌مندی معلولان از تسهیلات و فضاهای شهری در واقع نه به خاطر معلولیت اونها، بلکه به لحاظ معلولیت اجتماع و ناتوانی اون در سازگاری امکانات فضای شهری با نیازهای این طیف از شهروندان جامعه است. به خاطر همین باید اقداماتی جهت مناسب سازی شهر برای معلولان و افراد ناتوان یا کمتوان صورت بگیره. حق تعیین سرنوشت ششمین و آخرین حقی هست که میخوایم در موردش صحبت کنیم. شهروندان در آینده شهر خودشون سهیمن و به سبب اون در تحقق ایمنی فضای شهری که در اون زندگی میکنن مشارکت خواهند داشت. مردم حق دارن که در اداره امور کشور خودشون و در موضوعاتی که بر حقوق اونها تاثیرگذار مداخله داشته باشن. ماده اول منشور جهانی حق بر شهر و اصول حق بر شهر مکزیکو سیتی که قبلتر هم به اون اشاره کردیم، ضمن تعریف این حق، دستیابی و اجرای حق بر تعیین سرنوشت برای شهروندان رو شناسایی کرده. در منشور حق بر شهر، مشارکت مستقیم شهروندان در نظارت، برنامه‌ریزی و حکومت شهرها به منظور افزایش شفافیت، کارایی و استقلال ادارات عمومی محلی و سازمان‌های مردمی جزء اصول قرار گرفته. همه شهروندان حق مشارکت در برنامه‌ریزی، وضع، نظارت، مدیریت، بازسازی و بهبود شهرها دارند. فرایندی که به واسطه اون فرد نقشی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورش ایفا میکنه و جامعه رو در جهت نیل به اهدافش یاری میکنه. وقتی چنین مشارکتی در سطح شهر صورت میگیره، میتونیم از مشارکت شهروندان در فضای شهری و در نتیجه اجرای حق سرنوشت در سطح محلی سخن بگیم که از اصلی ترین معیارهای دموکراسی به حساب میاد. این نوع از مشارکت تنها به اظهار نظر مشورتی و ارائه نظریه های پیشنهادی اطلاق نمیشه، بلکه مشارکت عمومی مؤثر و راهگشا مشارکتیه که مردم هر محل خودشون نیازهای محلی رو تشخیص بدن، با ایجاد نظام مالی مستقل، تشکیلات لازم برای اداره امور محلی اونها رو به وجود بیارن، نیروهای انسانی رو در قالب نهادهای مدنی به خدمت بگیرن و با توسعه مشارکت شهروندی برنامه‌های محلی خودشون رو به اجرا در بیارن. حالا در مورد نهادهای مسئول حفاظت از حق بر شهر ایمن و نقش نهادهای مختلف در قوانین ایران صحبت می‌کنیم. حفاظت از شهر و حقوق ساکنان اون و تکلیف به حفاظت از اون بین بازیگران دولتی و غیر دولتی مورد بحث و مناقشه است. می‌تونیم سه رویکرد مختلف رو در این مورد بیان کنیم. رویکرد اول مبتنی بر نقش اساسی دولت در حفاظت از حق بر شهر ایمنه که همون رویکرد دولت محوره. در این مورد اجرای بسیاری از سیاست‌ها و قوانین و مقررات مربوط به تضمین این حق در ید انحصاری دولت قرار داره و از اونجا که جنبه‌های عمومی و حاکمیتی داره، نقش نهادها و سازمان‌های اجرایی هم در این زمینه قابل توجهه. رویکرد دوم حداقلی و مبتنی بر بدبینی به نهاد دولته. در این رویکرد دولت‌ها نه تنها حافظان خوبی نیستند، بلکه از عواملی به حساب میان که به تخریب شهر و تضییع حقوق شهروندان دامن می‌زنند. توی رویکرد دوم از دولت‌ها خواسته میشه که در امر ایمنی شهر مداخله‌ای نکنند و اون رو به سایر بازیگران واگذار بکنند. این رویکرد اسم دیگه‌ای داره به نام رویکرد بدون دولت. و اما رویکرد سوم که مبتنی بر رویکرد همکاری گرایانه در امر حق بر شهر ایمنه. در این رویکرد ضمن تعدیل دو نگاه راه قبلا گفته شده از مشارکت بازیگران دولتی و غیر دولتی، یعنی همکاری دولت و شهروندان صحبت میشه. وقایعی مثل آتش سوزی و ویرانی ساختمان پلاسکو میزان آسیب پذیری شهر و قدرت دفاعی اون رو نشون داد. فرو ریختن ساختمونی مثل ساختمان پلاسکو زنگ خطری برای شهرداران، مالکان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. بخش گسترده‌ای از نقض حقوق شهروندان نسبت به شهر ایمن ناشی از سکونت در ساختمان‌های پرخطره. نهادهای دولتی و غیر دولتی در رخداد این نوع از حوادث دخیل هستند. در این مقاله با اتخاذ رویکرد سوم به بیان نهادهای مسئول حفاظت از حق بر شهر ایمن شهروندان پرداخته میشه. اولین مورد نقش نهادهای دولتی در تحقق شهر ایمنه. وظیفه اساسی هر حکومتی دفاع از حقوق بنیادین اشخاص از قبیل حیات، آزادی و امنیت هست. دولت بیشترین سهم رو در خصوص ایجاد ساختمان‌های امن، جلوگیری از آلودگی هوا و تخریب محیط زیست به عهده داره. عمده‌ترین منابع آلاینده هوای شهری که عبارتند از منابع متحرک، یعنی خودروهای بی‌کیفیت با مصرف سوخت با کیفیت پایین، توسعه نیافتن حمل و نقل عمومی و فعالیت واحدهای صنعتی و آلاینده در شهرها و اطراف شهرها، همینطور بزرگترین واحدهای تولید خودرو، تهیه سوخت خودروها و مؤسسات تولیدی بزرگ و نیروگاه‌ها در اختیار شرکت‌های دولتیه. کنترل کیفیت خودروها و کنترل و کاهش آلایندگی پمپ بنزین‌ها و استاندارد کردن کیفیت بنزین بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نفته. نقش وزارت راه و شهرسازی در حفظ ایمنی راه‌ها و ساختمان‌ها هم تصریح شده. علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی هم عهده‌دار وظایفی در رابطه با ایمنی شهر و ساختمان هاست. حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی، مثل آلودگی آب و هوا، خاک و بخش فضولات، اعم از زباله و مواد زائد کارخانه ها و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشه، همینطور کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب‌های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیسته. سازمان علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده، دارای وظایف و اختیاراتی به موجب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هم هست. دومین مورد نقش نهادهای محلی و صنفی در تحقق شهر ایمنه. حفظ و نگهداری شهر و اتخاذ تدابیر لازم و مؤثر برای پیشگیری از حریق و سیل از جمله وظایف شهرداری هاست. شهرداری به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری برای رفع خطر از بناهای مشرف به خرابی از اختیارات شبه قضایی گسترده‌ای برخورداره. شهرداری به موجب قسمت اول بند 14 ماده 55 ملزم به تهیه ابزار و تجهیزات مناسب برای اطفای حریق و جلوگیری از گسترش احتمالی و سرایت اون به ساختمان‌های مجاور و به عبارتی حفظ شهر از خطر حریق. اماکن عمومی مثل سینماها، پاساژها، مجتمعهای تجاری و واحدهای صنفی، اعم از اون که متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی عمومی و خصوصی باشند، مشمول الزامات ایمنی هستند. باید توجه داشته باشیم که بناهای در معرض خطر صرفاً به بناهای فرسوده محدود نمی‌شن. ساختمان‌های بدون پروانه که بدون رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی احداث میشن، برای ساکنان و مجاوران اون خطرآفرینن. شهرداری برای از میان برداشتن این گونه ساختمان‌ها میتونه از ابزار قانونی مثل تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری کمک بگیره. مورد آخر و نقش آخر در تحقق شهر ایمن هم مربوط به نقش ساکنان شهر. شهروندان به عنوان رکن اصلی یک شهر از حقوق و تکالیفی برخوردار هستند. اونها به عنوان وارثان اصلی شهر هر روز از امکانات و خدمات مختلف شهر بهره مند میشن. زندگی شهری یک زندگی جمعیه و برای موفقیت در این زندگی باید فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار بشه و اخلاق جمعی رواج پیدا کنه. شهروند کسیه که هم خودش و هم منافعش رو ببینه و هم منافع دیگران رو در نظر بگیره و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیت‌ها شرایط بهتری رو برای خودش و دیگران فراهم کنه. برای دستیابی به شهرهای ایمن ناگزیر باید به سمت شهروندسازی پیش بریم. بخشی از نابسامانی‌هایی که در شهر مشاهده میشه به خاطر بی‌تفاوتی شهروندانه. ایجاد بنای بدون پروانه، تراکم فروشی و تغییر غیر مجاز کاربری رفتاری دور از تمدن و آثار جبران ناپذیری هم بر شهرها وارد می‌کنه. در آخر و به عنوان نتیجه گیری باید به یاد داشته باشیم که پیش بینی آسیب ها و خطراتی که شهر با آنها مواجهه غیر ممکن نیست. نهادهای مسئول حفظ ایمنی شهروندان تنها بعد از رخ داده حوادث نیست که باید دست به عمل و اقدام درمانی بزنن. با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه میتونن منشأ نقض حق ایمنی ساکنان شهر رو از بین ببرن. در عرصه بین‌المللی و داخلی نهادهای دولتی، محلی و شهروندان مسئولیت حفاظت از حق بر شهر ایمن رو بر عهده دارن. دولت‌ها به عنوان مدیران ارشد شهری ابزارهای گوناگونی برای نجات انسان‌ها از شهرهای ماشین محور در اختیار دارند. به حاشیه روندن نقش بشر در شهرها حاصلی جز نقض روزانه حقوق اولیه اون نداره. شهروندان هم خود به عنوان ساکنان شهر و اشخاصی که مستحق برخورداری از حقوق هستند، تکالیفی رو بر عهده دارن. شهروند مسئول میتونه دولت رو وادار به اقدام در راستای منافع شهر و شهروندان و همینطور پاسخگویی بکنه. امیدوارم مطالب این شماره براتون جالب باشه و اگر به مطالعه متن کامل این مقاله علاقه‌مند هستین میتونید به سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه بکنید. همینطور خیلی مایلیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.